خانم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، تو کدوم عبارت رسیدیم آقا؟ صفحه چند بود؟ عبارت رو بخونید اولشو. بله اول خط رو بخونید. شما میگوییم، میگوییم مراد از چیز دیگر در که خب بله. بحث در مورد چی بود؟ در مورد مرحله تکاملی نطفه تا نفس. قسم اون عمده ای که بحث داریم، حالا کلامی که از خواجه طوسی گفته شد که آقا جان اینجا یک بحثی دارن روی کلام خواجه طوسی که ببینیم چی می‌فرماد. از کلام محقق طوسی در رفع تناقض ابتدا چنین برمی آید که جوهر سوری منوی یعنی منیی در مسیر تکامل خود در تجوهر ذات، جوهر پیدا کردن ذات و استیفای درجاتش و در اعتلا به سوی نشعات مختلف خود دارای اشتداد جوهری است، یعنی جوهره وجود شدت پیدا میکنه، در حالی که مشا قائل به حرکت جوهری نیستند. همچنان که صدرا در حکمت متعالیه به هنگام بحث از اشتداد و تکامل بر این مطلب برهان اقامه کرده است و اینکه جمیع این قوا همانند یک شیء واحدی هستند که از یک نقطه از نقصان به یک نقطه از کمال متوجهند. یه شیء واحده که داره از نقص به کمال میرسه. خب و این عبارت مفهم حرکت جوهری است. این نشون میده که در جوهر شی باید حرکت باشه، در حالی که گفتیم مشا اصلا به هیچ وجه قائل به حرکت جوهری نیستند، که خود اصلا الان از اینجا از شفا آقا جان میاره عبارت شیخ الرئیس رو که میگه حرکت جوهری اصلا راه نداره. یعنی این که یک چیز واحد که همان صورت جوهریه نفسیه باشد از نظر وجودی دارای اشتداد است، شدت داره، مراتب داره و تشبیه مذکور نیز ظاهر در این معناست. تشبیهی که به زغال کردن که درجه درجه شدت پیدا میکنه حرارت زغال، بلکه در دلالت بر این مطلب از مشبه قوی تر است. ولیکن بعد از اندیشه در این مسئله که ایشان مکرر تعبیر به قبول کرده اند، ملاحظه می کنیم که رأی مشا تثبیت می شود، همچنان که خود ایشان گفته است افادها شیخ و غیره، یعنی این مطلب را شیخ الرئیس و دیگران نیز گفتند و قائل شدند به قبول مفهم این معناست که چی؟ که آشیانه بدن هر بار لایق نفسی است. میگه این بدن مثل یه آشیانه میمونه که هر بار یک نفس جداگانه، چون وقتی حرکت جوهری قائل نباشی اون نفس ضعیف بعد یک نفس قوی تر، پس اینا دو تا نفس میشن دیگه، مثل حرکت جوهری نیست که بگیم همون نفسه که شدت پیدا کرده، که می‌فرماد هر بار لایق نفسی است. و اشکال این کلام آن است که طبق این نظر نفس سابق بعد از مدتی تدبیر بدن را به نفس دیگری که بعد از اون می‌آید می‌دهد، ولیکن نظیر چنین مطلبی فقط درباره فاعل‌های غیر طبیعی که طبق اراده‌های متجدد کار می‌کنند جاری است. اصلا جاری نمیشه در اینجا. خلاصه مطلب این که اگر تعبیر قبول را نمی آوردند تحقیقشان مقبول بود. ایشان خواستند اثبات کنند که یک شیء واحد یعنی صورت نفسی تکامل می یابد و این مطلب درستی است، ولکن ایشان در حقیقت اثبات کرده اند که محلی که قابل برای تعلیق نفس است استکمال یافته و هر بار لایق تعلق نفس دیگری می شود، که این مطلب همچنان که گفتیم مورد اشکال است. این مثالی که ایشان در مورد زغال و مجاورت با آتش و اشتداد و سرخ شدن و اشتعال آن ذکر کرده اند دلالت بر اثبات شیء واحد و تکامل آن دارد، بلکه نص در آن است، ولکن با مشبه مذکور موافقت ندارد. شما یه شبیهی آوردی در حالی که با اون چیزی که شما میخوای بگی جور در نمیاد، چون اینجا یک شیء واحده که شدت پیدا میکنه، اونجا میگی بعدن آشیانه نفوس مختلفه میشه، چون نمیتونه بگه یه نفس بود که شدت حرکت جوهری کرد. حرکت جوهری قبول ندارید. ملخص بحث تناقض تنها اشتداد در جوهر است و حدوث نفس به حدوث ماده اش، چون که در حکمت متعالیه آمده، نه با حدوث ماده آنچنان که در حکمت مشائی آمده است. ففهم و تدبر. اجازه بدید این تبصره رو هم بخونیم ما، بعد اون موقع میگیم بحث حرکت جوهری رو که چرا اینها مشائیان نمیتونستن بحث حرکت جوهری رو بپذیرن، یعنی اشکالشون کجا بود، اشکال بحث. کلام محقق طوسی در این تحقیق در حقیقت ناظر به حرف شیخ الرئیس در فصل سوم از مقاله دوم طبیعیات شفاست که گفته لازم است دانسته شود که منی برای آن که تبدیل به حیوان شود تکونات دیگری بر او عارض می شود که به سبب آن تغییراتی را در کم و کیف پیدا می کند. منی همواره اندک اندک تغییر می یابد تا زمانی که صورت منویت یعنی صورت منی بودن از او منسلخ گشته، از بین میره، اون صورت منی بودن از بین میره، تبدیل به علقه می شود و همچنین تا وقتی که تبدیل شود به مزقه و بعد به استخوان و سپس به عصب و عروق و امور دیگری که ما آن را ادراک نمی کنیم که در داخل خودش چه اتفاقاتی می افته، و همچنین تا وقتی که صور حیات گردد. شما هم همین جوری دارید؟ صور حیات گیرد و تا وقتی که محکم شده منفصل گردد، یعنی اعضا و اجزا ازش منفصل میشه. لکن ظاهر حال این توهم را به ذهن می آورد. اینو ابن سینا داره میگه ها، که این یک سلوک واحد است از یک صورت جوهریه به یک صورت جوهریه دیگر، و به همین خاطر گمان می شود که در جوهر یک حرکت وجود دارد، در حالی که این گونه نیست. ابن سینا میگه بلکه حرکت و سکونهای بسیاری وجود دارد تا این مراحل طی شود. میگه حرکت جوهری نیستش. مسئله با حرکت جوهری درست میشه، ولی چرا اینها با حرکت جوهری مخالفن، حرکت جوهری رو قبول نمی کنن؟ فکر میکنم یادم هست جلسات قبل توضیح دادیم پیرامون این مسئله، که ما در حرکت چند تا چیز احتیاج داریم. یه مبدع میخواییم، مبدع حرکت، یک انتها میخواییم، منتهای حرکت، مقصد، یک شیعی میخواییم که حرکت بر او بار شود، که بگیم او حرکت میکند. ماشینی از قم حرکت میکند میرسد به تهران. یک هسته پرتقال حرکت میکند میشود درخت پرتقال. از هسته بودن تا درخت بودن رو حرکت میکنه. حرکت یعنی چی؟ یعنی تغییر، یعنی دگرگونی، یعنی چیز دیگری شدن. چون اگر همون چیز قبلی بود که دیگه حرکت معنا نداشت. حرکت مکانی رو نمیگیم ها، حرکت مکانی هم همین جوره. حرکت مکانی دائم داره مکانش تغییر میکنه. حرکت به معنای دگرگون شدن، تغییر کردن. و این دگرگونی هم دائمی و متصله. خب یه مثالی بزنیم برای اتصال این حرکت. گفتیم شما یک چرخ و فلک رو نگاه کنید که داره میچرخه. شما وقتی از این چرخ و فلک عکس میگیرید، توی عکس چرخ و فلک چیه؟ ثابته. چرا ثابته؟ چون تو یه لحظه بوده ها. خب آیا تو اون یه لحظه چرخ و فلک ثابته؟ بله. چرا نه؟ چون حرکت از سکونات متوالی نیست که، از سکون حرکت به وجود نمیاد که. در یک هزارم ثانیه هم اون داره حرکت میکنه، حتی در یک هزارم ثانیه. پس حرکت یه تغییر پیوسته و دگرگونی دائمیه. خب حالا فلاسفه میگن شی وقتی حرکت میکند، هسته پرتقال میاد درخت پرتقال میشه، این چیش حرکت میکنه؟ جوهرش حرکت میکنه یا عرضش؟ یعنی رنگ و بو و مزه و اینا حرکت میکنه یا اون جوهر شی حرکت میکنه؟ کدومشه؟ بگید. جوهرش حرکت میکنه. اگر جوهر حرکت گفتیم چیه؟ تغییر، دگرگونیه. اگر جوهر تغییر کنه، دگرگون بشه، چیز دیگه‌ای بشه، ما حرکت رو به چی می‌خوایم نسبت بدیم؟ می‌خوایم بگیم چی حرکت کرد؟ وقتی جوهر ثابته، اعراض حرکت می‌کنه، می‌گیم این جوهر از اینجا حرکت کرد به اینجا رسید. اما وقتی جوهر حرکت کنه، ما اصلا دیگه قاعده هویت این همانی دیگه نداریم. نمیشه در لحظه یکم به شی میگوی این همان است. وقتی شی در حال حرکت باشه اینو نمیتونی بگی، چون تا میخوای بگی همان است، او یه چیز دیگه شده. درسته؟ لذا حرکت در جوهر راه ندارد. یه مثال دیگه، یه مورچه حرکت میکنه. لحظه اول مورچه است، لحظه دوم میشه موریانه، لحظه سوم میشه مگس، لحظه چهارم میشه سوسک، لحظه پنجم میشه موش، لحظه ششم میشه خرگوش، همینجور الی آخر. شما میخوای بگی چی حرکت کرد؟ حرکت رو میخوای به چی نسبت بدی؟ چه چیزی حرکت کرد؟ اگر جوهر شی حرکت کند، که ما اصلا یه شی واحد نداریم که بخوایم حرکت رو بهش نسبت بدیم، پس باید جوهر ثابت باشه. اگه میبینیم جناب ملا صدر ابن سینا پافشاری میکنه رو این مسئله، به خاطر اینکه موضوع از دست میره. بعد ما دیگه این همانی نداریم. شما به هیچ چی نمیتونی بگی این خودش است. مخصوصا این عالم که عالم حرکته، هیچ چی دیگه هیچ چی نیست. لذا میگفتن حرکت فقط در اعراضه. حتی به نحوی علم را هم عرض نفس میداند. مشا علم رو عارض بر نفس میدونن. و حالان که در حکمت متعالیه خوندیم در مباحث معرفت نفس که علم عین جوهر نفس میشه، عین جوهر نفس میشه و جوهر نفس با اکتساب علم اشتداد وجودی پیدا میکنه. جناب ملا صدرا میاد میفرماد که نه خیر، اینجور نیست که شما میفرمایید که جواهر عالم ثابت باشن اعراضشون حرکت کنن، بلکه اصلا جوهره این عالم خودش حرکته. جوهره این عالم نیست مگر حرکت. بعد استدلالاتی هم میارن که یکی از استدلالاتشون اینه که عرض دامنه جوهره، چون عرض قائم به ذات خودش نیست که، قائم به چیه؟ به جوهره. عرض دامنه جوهره، بدون حرکت جوهر مگه عرض میتونه حرکت کنه؟ مگر شما لباس تنته، مگه بدون حرکت تو لباس میتونه حرکت کنه؟ نه. پس جوهر حرکت میکنه که عرض داره حرکت میکنه. و بحث حرکت جوهری رو پیش کشیدن. و این بحث حرکت جوهری بحثی که در توحید لا اله الا الله رو اثبات میکنه، که هیچ چیز مستقلی در این عالم نداریم. اگر شما بگید جواهر این عالم ثابتن، قائم جوهر رو مگه نمیگیم قائم به نفس خودش؟ عرض رو گفتیم قائم به جوهر، جوهر قائم به نفس خودشه. مگه فلاسفه اینجوری تعریف نمیکردن؟ قبلا مگه نگفتیم اینا رو؟ در حالی که ملا صدرا میگه نه، جواهر سریان فیض الهی هن. اون حرکت جوهری استمرار فیضه. اون جوهر خودش حرکته، منتها حرکتی نه از جنس حرکت اعراض. چون ما یه حرکت داریم در اعراض که به خودی خود وجود نداره حرکت. یه چیزی باید باشه که حرکت کنه، مثل حرکت موج آب. آب حرکت میکنه، نور حرکت، یه چیزی باید باشه که حرکت کنه. این حرکت عرضیه. اینجا حرکت، حرکت جوهریه، که حرکتیه که جوهره اشیا رو میسازه. اصلا جوهره اشیا خودشون حرکتن، نه اینکه حرکت دارند. بین این دوتا فرقه، که حرکت میکند یا حرکت هست. جناب ملا صدرا میفرماد جوهره اشیا اصلا خودش حرکته، منتها برای اینکه یه مقدار بحث بازتر بشه اجازه بدید ما بحث رو بگیم، چون از اینجا به بعد وارد یک مبحث خیلی سهمگینی میشیم به نام تجدد امثال، که بحثی که در کتب عرفان آمده و بحث حرکت جوهری، که این دوتا در کنار همن، یک معنا هستن. او به زبان عرفان، این به زبان حکمت متعالی است. البته ما در قبل در کتاب‌های پیش که بحث می‌کردیم یه نکته‌ای رو به عرض عزیزان رسوندیم. گفتیم اگر کسی بحث حدوث ذاتی رو خوب بفهمه، می‌بینه همین بحث تجدد امثال و حرکت جوهری از دلش بیرون میاد، اگه خوب بحث حدوث ذاتی رو فهمیده باشه. که معلول علت دم به دم باید درش تجلی کنه تا معلول پا بر جا باشه. چرا؟ چون معلول ذاتن فقیره، ذاتش حدوث داره. مثالی که میزنن، قدما میزدن، میگفتن مثل دو تا کفه ترازو، یه کفه رو شما فشار میدی اون کفه میاد بالا. تا کی بالا هست؟ تا وقتی که شما دستتو اینجا فشار بدی، نیرو وارد کنی. به محض اینکه دستتو برداری برمیگرده به حالت اول. ممکن الوجود تعریفش گفتیم چیه؟ ماهیتی است که ذاتش نه اقتضای وجود میکند نه اقتضای عدم، لا اقتضاء در ذات خودش. وقتی اقتضای وجود نمیکند، پس باید چیزی او را به وجود بیاورد تا موجود باشد. و از اونجایی که این لا اقتضایی در ذاتشه، وقتی در ظرف زمانه، دم به دم باید به این فیض برسه تا این موجود باشه. مثل صفحه سینما که اون آپارات دائم باید نور رو بندازه تو صفحه، که اون حرکات و سکنات و اینا که شما میبینی قوام داشته باشه. حالا کل این عالم، عالم امکانه، همه موجودات ممکناتن. پس دائما از حضرت حق باید فیض برسه تا ما پا بر جا بمونیم. اگر یک لحظه فیض منقطع بشه نیست میشه، نه اینکه میمیره، نیست میشه اصلا اون موجود. لحظه به لحظه و آن به آن این فیض باید بیاد. حالا در بیان کیفیت این حرکت، در بیان کیفیت این حرکت، عبارت ملا صدرا رو یادتونه در عیون قبل که فرمود سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف، منزه است آن خدایی که لطیف را کثیف کرد و کثیف را لطیف کرد. گفتیم قوس نزول و قوس صعود. حالا این بحث چگونگیه، اینجا می‌خوایم یه مقدار از مباحث فیزیک کمک بگیریم، چون در بعضی از جاها مباحث فیزیک و فلسفه منطبق میشه روی هم. همون مطالبی رو که ملا صدرا در 400 سال پیش گفته، فیزیک دانای جدید دارن تازه همونا رو میگن برای ما. یعنی همون حرکت جوهری رو فیزیک دانهای جدید اثبات میکنن، که وقتی این مطلب گفته بشه، باز بشه، متوجه میشیم که این حرکت که میگیم چیه، این حرکت جوهری چیه، چجور اون لطیف میاد کثیف میشه. و بالقدرت التي قدرتها، اون قدرتی که خداوند تقدیر زده شده این عالم و آدم. کیفیت تقدیر چجوریه؟ اگه یادتون باشه در مباحث گذشته در باب حرکت جوهری گفتیم اصلا این عالم معقولی است که محسوس ما واقع شده، یک مجردی است که به مرتبه حس گراییده. ما می‌خوایم ببینیم اون حد تجرد و ماده کجاست، یعنی ماده چجوری میاد میشه مجرد، چجوری میاد میشه ماده. خوب دقت کنید، مجرد چجوری میشه میاد ماده. در بعضی از تعابیر گفتن هر چی تو این عالم میبینید فرشته است، ملکه، سنگ و آب و خاک و باد و آتش و اینا همه ملکن، فرشتن. چجوری؟ یعنی موجود مجردن آمدن تبدیل شدن به ماده، اونم تبدیل شدن نه اینکه یه روزی تبدیل شده ان. این تبدیل دائمیه، حرکت دائمیه. این کیفیتش رو میخواییم باز کنیم الان، منتها میخواییم از چی کمک بگیریم؟ از علم فیزیک میخواییم کمک بگیریم، یعنی یه جاهایی رو مجبوریم از علم فیزیک کمک بگیریم که باز بشه این بحث. این عالم از چی تشکیل شده؟ از ذرات، که حالا هر چی بخوایم اسمشو بذاریم، ذراتن، اجتماع کردن کنار هم شده یه انسان. ذراتن اجتماع کردن کنار هم شده سنگ، شده آب، هر چیز دیگه. این ذرات قابل انقسامن، قابل خرد شدنن؟ بله. تا کجا؟ اینو فلاسفه یونان روش بحث داشتن که ما ماده رو تا کجا میتونیم خرد کنیم و اصلا ماده از چی به وجود آمده. زیموقراتیس یه نظریه‌ای که داده بود، ذرات سخت که قابل انقسام نیستن که همون اتم، اتم همون ذرات زیموقراتیسیه که میگفت ذراتی هستن بسیار ریز، اینا دیگه قابل انقسام و شکستن نیستن. عالم از اینها به وجود آمده، از اجتماع اینا. خب میگیم خود اتم از چی به وجود آمده؟ چون اتم دارای بعده، بله دارای بعده، اندازه است. چون اگر اندازه نداشت، هزارم که پیش هم اجتماع می کردن اندازه به وجود نمی آمد که. ما 1,000,000 صفر رو کنار هم بذاریم میشه چی؟ صفر. پس بعد داره اتم که وقتی کنار هم چیده میشه یه حجم به وجود میاد. وقتی بعد داره میگیم این بعد از چی درست شده؟ اینجا بحث تا اینجا فلسفیه، از اینجا به بعد بحث فیزیکی میشه. فیزیکدان ها میگن اتم، اتم خرد کنیم چی در میاد؟ اتم رو خرد کنیم چی در میاد؟ ذرات ریزتر؟ نه، اتم شاکلش به این صورته که یک ذره هسته‌ای داره، یه هسته‌ای داره، ذراتی که چند تا دونم بیشتر نیستن به دور این اتم در جهات مختلف با سرعت میچرخن و از چرخش اینها یک ابری به وجود میاد. ابر که میگن یعنی یک فضای چی بگید؟ مجازی به وجود میاد که اون رو ما بهش میگیم اتم. یعنی اتم فضای حقیقی نیست. شما قهوه خونه ها دیدید زغال رو توی اون گردونه میذارن برای اینکه سرخ بشه میچرخونن تو شب، دیدید؟ یا یه تیکه زغال چوب تو شب وقتی دور سرت میچرخونی شکل دایره به وجود میاد. اون دایره است واقعا؟ دایره که نیست. دایره چیه؟ مجازیه. اتم ذره‌ای دارد مرکز، در حول او ذراتی در گردشن که به شدت و با سرعت میچرخند، یک چیزی شبیه به توپ مثلا، یک فضای خالی به نام اتم به وجود میاد. پس اتم، فیزیکدان ها میگن 99 به توان 9 درصدش خالیه. یعنی بنویسید 99، 9 تا 9 بذارید جلوش، این همه درصدش خالیه. پس خب بزرگترین خالی بند کیه؟ خداست. خالی بندی که همه عالم خالی بندیه. اصلا خود خلق اختلاق یعنی چی؟ اختلاق کی میدونه؟ انهازا الاختلاق، ساختگی، دروغ. اختلاق یعنی دروغ، خلق یعنی دروغ. حالا دروغ ساختگی، یعنی این عالم همه فضای خالیه. اتم 99، 9 تا 9 بیا جلو، ممیزه. ممیزه 99، 9 تا 9 بذار جلوش، فضاش خالیه. یعنی ما اگه بخوایم این فضا رو فشرده کنیم، کره زمین میشه به اندازه یه توپ، بلکه کمتر. اگه اون جرم بخواد فشرده بشه، حتی از یه توپ هم کوچکتر میشه. خب اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه ببینیم ماده از چی به وجود آمده و بعد اون ذراتی که میچرخن اونا مادی هن. اون ذرات، اون هسته مرکزی و اون ذراتی که به دورش میچرخن چی؟ اونا خودشون ماده هن؟ بله؟ بگید؟ یواش میگید. نه، چون ماده از اتم به وجود آمده. ماده از اتم به وجود آمده، او داره ماده رو میسازه. پس ماده نیست او خودش، چون سرعتی که او داره ماده نمیتونه داشته باشه اصلا. اونا ذرات الکترونیه که با اون سرعت میتونه بچرخه. و حالا چه قدرتی هم داره که وقتی باز میشه بمب اتم چیه؟ چه انرژی توش هست؟ و در اون فضای خالی. پس میبینیم ذرات این عالم در حرکتن. اصلا این عالم رو حرکت به وجود آورده. اگه اون ذرات از حرکت بایستن، همه میشن نیست. چون گفتیم اون فضای اتم از حرکت اون ذراته. اتمه که این عالم رو ساخته دیگه. پس این عالم یعنی حرکات. این بحث فیزیکی رو داریم میگیم ها. منتها همین با عقلم اثبات میشه. میگیم بله در عقلم همین جوری باید باشه. یا لااقل عقل ما میگه پس چیزی شبیه به این باید باشه. و الا ما ماده رو تا کجا میتونیم خورد کنیم؟ ها؟ اون ذرات الکترونی که دیگه غیر مادیان، یه چیزی از جنس الکتریسیتن، چیان مجرد، چیان از جنس نور، از جنس مجردات که دارن مقارن میشن و یواش یواش میبینیم محسوس ما واقع میشن و میشن این عالم. این عالم پر از فضای خالیه، پر از فضای خالیه. شما استخرای بادکنک دیدید؟ یه استخر پر بادکنک یا پر توپ. حالا توپ تازه کلی جرم داره. استخرهایی که پر بچه ها بازی میکنن تو پارک شهرها هست دیگه، یک استخر رو پر توپ میکنن بچه ها بپرن توش، بالا پایین بپرن بازی کنن، پر از فضای خالیه. این عالم همه از اتم دیگه. اتم خودش چیه؟ اتم یه ابره، ابریه که از حرکت به وجود آمده، یک فضای مجازیه که از حرکت الکترون ها به وجود آمده. پس ماده از نظر فیزیک هم اثبات شد که این عالم ماده جوهرش حرکته. اصلا جوهره این عالم از نظر فیزیک هم اثبات میشه که حرکته و حرکتی است دائمی. سبحان الله. اون بحث بیگ بنگ که بار مطرح کردیم که در خود قرآن هم بحثش آمده، عرفای ما هم قبلا گفتن علم تر لذینه چی کفرو که ان سما کانت سماوات و الارض چی کانت رتقن ففتقناهما، که آسمان و زمین یک بسته بود و ما آن را از هم گشودیم، که اونها میگن این عالم یک گوی بود، جرمی بود فشرده، او منفجر شد، ذراتش متفرق شدن، بعد این ذرات، این فرایند اتمی که گفتیم به وجود آمد، بعد اتم ها هم دیگر رو جذب کردن، آرایش اتمی، اشیاء مختلف به وجود آمده که اینو میگم بیگ بنگ، اون انفجار بزرگ. که حالا نمیخوایم اون آیه رو بیاریم و به شواهدش رو بیرون بیاریم از تو دل آیه، که چیزهایی که اونا گفتن، مخصوصا ابتدای آیه میگه آیا کسانی که کفر میورزند ندیدند؟ خود قضیه بیگ بنگ رو اروپایی ها کشف کردن. خود قرآن هم میگه اونایی که کفر میورزند ندیدند که چجور از یک ذره حالا این عالم به وجود آمده، چون گفتیم همه فضای خالیه دیگه این عالم. تمام سیارات با همه عظمتشون فضاهایی مثلا مثال بخوایم بزنیم، نه که اینجوری مثل کف، منتها یه کفیه که حالا خصوصیتش حتی خالی تر از کفه، چون کف دورش لاقل یک دور اون حباب یه چیزی هست، ولی این دور اون حباب هم چیزی نیست، حرکتیه که اینجوری فضا رو به مجازی به وجود آورده که این کثیف رو داره به وجود میاره. اون لطیف چجوری میاد کثیف میشه؟ به اصطلاح فیزیکدان ها اون کوبلی که انرژی میاد تبدیل به ماده میشه، میگن اون کوبلی که انرژی تبدیل به ماده میشه چجوری مجرد میاد مادی میشه؟ این که جناب ملا صدرا میگه این عالم معقولی است که محسوس ما شده، اون معقول چجوری آمده محسوس شده؟ اون معقول چجور آمده محسوس شده؟ آقا جان میفرماد این عالم علم انباشته شده روی همه. چیه؟ علم انباشته شده روی هم. حالا کسی بپرسه آقا اون ذرات چیان؟ ذرات الکترونی چیان؟ که در چرخش خودشون اتم رو به وجود میارن. مادی هم که نیستن اصلا، ماده هم که نیستن، از جنس نورن، از جنس نور که این عالم وجود آورده. الله نور السماوات و الارض، عالم علم انباشته شده روی همه. این میکروفون علم به این صورت در آمده، منتها چجوری؟ تقریبا این، حالا این بحث فیزیکی که مطرح کردیم نزدیک میکنه ذهن انسان رو که چجور اون مجرد میاد تبدیل به ماده میشه، و بعد میبینیم که جوهره این عالم میشه حرکت. لا اله الا الله، چیز مستقل و ثابتی شما جز الله ندارید، هیچی جز خدا ثابت نیست، همه در حال حرکته، همه نه در حال حرکت، از خود حرکتن، خود حرکت فیض الهیه. اون تو چگونگیش رو عرض کردیم به چه شکلی میشه. خب حرکت جوهری که جناب ملا صدرا فرمودن با تجدد امثالی که عرفا میگن، اینا یکیه بحث، و همونیه که الان فیزیک بهش رسیده و همینو داره به ما میگه. برگردیم سراغ کتاب، نمونه ها رو آقا جان از کلام عرفا در بحث تجدد امثال میارن، و بعد مباحثی که روش بار میشه، شاخ و برگی که به این مسئله خورده میشه، چقدر از علوم توحیدی ازش بیرون میاد. این که میگی انتم الفقراء الالله، شما فقیر خدایید، همه فقیریم، همه موجودات فقیرن. میگوییم غرض ما از نقل کلام ابن سینا در اینجا این است که ایشان تصریح نمودن به این که آنچه از ظاهر حال توهم میشود، یعنی حرکت در جوهر، صحیح نیست، و محقق طوسی هم بر همین وزان سخن گفته است. پس کلام درست این است که ایشان قائل به حرکت جوهریه نیست، بلکه عبارت شیخ را شرح کرده و در مقام رفع تناقض از مذهب مشاب برآمده است، همچنان که در ابتدای کتاب شرح اشارات عهد کرده بود که شرح کرده اشارات شیخ الرئیس رو خواجه طوسی میگه من بر مبنای مشا حرفایشون رو تفسیر میکنم. یعنی بعضی وقتا خوشات قبول نداشته باشه بعضی حرفا رو، ولی دیگه چون عهد کرده که بر سبک خود مشا حرف بزنه اینجوری گفته. تبصره: رساله فارسی ما به نام عرفان و حکمت متعالیه به تحقیق در این مسئله پرداخته است که مسائل رئیسی که در حکمت متعالیه بران اقامه برهان شده، اصول و امهات آن در صحف عرفان آمده است. در حکمت متعالیه هر چی گفته ملا صدرا در صحف عرفان، کتابای ابن عربی و پیروان ابن عربی آمده، ریشه‌هاش اونجا هست. و ما در آن رساله به مآخذ بسیاری از آنها اشاره کردیم و از جمله آن مسائل مسئله حرکت در جوهر است که عرفا میگفتن که اصلا این عالم استقلالی نداره. شما میگی جوهر قائم به نفس خودشه، یعنی چی اصلا؟ این مسئله در حقیقت از مسئله تجدد امثال ریشه گرفته که گاهی از آن به تبدل امثال نیز تعبیر می شود و اهل عرفان بدان قائلند، اگرچه بین حرکت و تجدد ظاهراً فرقهایی هست که به زودی ذکر خواهیم نمود. در بعضی از کلمات اهل عرفان تصریح به تبدل و تجدد شده که از آن حرکت در جوهر فهمیده می شود. مگه حرکت نگفتیم تغییر و تبدله؟ ایشون میگه حتی عرفا هم گفتن تبدل، که همون بحث حرکت جوهری میشه. همچنان که قائل به حکمت متعالیه تصریح به حرکت در جوهر طبیعی می کند و از آن تجدد استفاده می شود، بلکه در بسیاری از موارد تصریح می کند به معیت آن دو در جوهر طبیعی، که تجدد امثال و حرکت جوهری هر دوش هست، بلکه حتی در جوهر غیر طبیعی. تجدد امثال فقط مخصوص ماده نیست، بحثش حالا میاد، غیر ماده رو هم در بر می گیره. اگرچه بحث حرکت جوهری مختص عالم ماده است. بنابر توسط در حرکت، پس این دو از یک جا تغذیه می شوند، این دو یعنی تجدد امثال و حرکت جوهری، و در خارج از هم جدا نمی گردند. و به همین سبب مرحوم سبزواری در فریده هفتم از مقصد چهارم قرر الفوائد گفته است، بنابر حرکت جوهری لوح نیز مثل تجدد امثال متصلا تبدل میابد. حاجی سبزواری فیلسوفه، میبینیم که بحث حرکت جوهری رو با تجدد امثال گذاشته کنار هم. و از جمله این موارد کلام علامه قیصری است که از زبان عارفان بالله به حرکت جوهری تصریح کرده است، که او در فصل 11 از فصول شرح خود بر فصوص الحکم می نویسد، که حالا وقت تمام شده تا جلسه آینده که انشاءالله این کلمات رو با هم بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.